بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در ادامه فصل ششم فروعاتی رو، این یه بحثی رو مطرح کردیم و متفرع بر اون بحث فروعاتی ذکر شد. چهارمین فرع گفته شد. در جلسه قبل راجع به فرع چهارم بحث کردیم که اون چیزی که مدرک هستش عقل هستش که ادراک میکنه و در طی پنج مرحله ادراکات عقل رو توضیح دادیم و در ادامه این مطلب هم مطرح شد که عقل هستش که حاس هست، متخیل هست، متوهم هست، فکور هست، متعقل هست. یک متنی رو جلسه قبل عرض کردیم، دوستان اضافه کردن. حالا این مقدار این متن جلسه قبل رو میخوام تکمیل بکنم. این آدرس های دیگری به همراه یک قطعاتی در آثار دیگر صدر متعلهین مطرح شده، بهتر بحث رو توضیح میده. هم آدرس این بحث افزوده میشه، هم عبارت ها بهتر شده. اونجایی که آوردیم فن نفس الادمیه مادام کون الجنین فر رحم درجتها درجه نفوس نباتی، این رو که آوردیم بعد از این که داره درجه درجه نفوس نباتیه، این عبارت رو بیارید: فالجنین. و این بحث بود که نفس انسان وقتی که در رحم مادر هست، یعنی جنین هست، درجهش درجه نفوس نباتیه، یعنی مرحله حیات نباتی داره. بعد در جنبندی ایشون میفرماد فالجنین نباتون بالفعل و حیوانون بالقوه. فالجنین نباتون بالفعل و حیوانون بالقوه، از لا حس له ولا حرکت ارادیه، تصریح کرده خودش، از لا حس له ولا حرکت ارادیه، و به هذه القوه ممتاز عن سایر نباتات. به هذه القوه ممتاز عن سایر نباتات، این معناش این هستش که جنین دارای دو چهره هستش، چهره بالفعل، چهره بالقوه. چهره بالفعلش همین نبات یعنی گیاهه. جنین یک گیاه هست مثل گیاهان دیگر، ولی یه تفاوتی با سایر گیاهان داره و اون که حیوان بالقوه است که شما فهمید به هذه القوه ممتاز عن سایر نباتات. حیوان بالقوه یعنی میتونه حیوان بشه. حالا چطور ایشون میگه که جنین گیاه بالفعل هستش؟ میفرماد که لا حس له ولا حرکت ارادی، چون ممیزه حیوان که حس و حرکت ارادی باشه در نباتات نیست. در نباتات تغذیه هست، رشد هست و تولید مثل هم هست. تولید مثل هم هست. البته بحث جنین تولید مثل رو باید توجه کنیم که این قابلیت رو داره، باید اون برسه تا اینکه تولید مثل داشته باشه. در صورت نبات بالفعل است و حیوان بالقوه چون حس نداره، حرکت ارادی هم نداره، به واسطه همین قوه هم ممتاز از بقیه حیوانات. این رو تو شواهد روحی صفحه 316 آورده، همین متنه، ولی این تکمیل ها رو داره. این قسمت، این تیکه رو آدرس بزنید شواهد روحی صفحه 316. خب ادامه عبارت که شما نوشتید قبلا، و از آخر جد تف من بطن امه سارت نفسهو به منزلت نفوس سار الحیوانات الى اوان البلوغ سوری سمه یسیر و ناطقتن. درسته؟ یک کلمه بعد از ذالک نوشتید، این بعد از ذالک رو بردارید، همون سمه خودش این رو میرسونه. مثل تو آثار دیگهش این بعد از ذالک رو نداره. سمه یسیر و ناطقتن مدرکتن للکلیات. خب ما جلسه قبل همین توضیح دادیم که مراد از نطق یعنی ادراک کلیات. ایشون دیگه اینجا خودش تصریح کرده، سمه یسیر و ناطقتن مدرکتن للکلیات بالفکر و رویه، یعنی همون فکور، یعنی همون متفکر قبل از مرحله عقل مستفاد شدن. ثم یسیر و ناطقتا مدرکتا للکلیات بالفکر و رویه. اینجا اگه بخواید آدرس بزنید هم آدرس قبلی، این شواهد روبی صفحه 316، باز اضافه کنید همینجا رو مستعملتا للعقل العملی. این رو کجا گفته؟ تو اسفار جلد 8 صفحه 136. این همین متنی که ما داریم تو اسفار جلد 8 هم آمده. اسفار جلد 8 صفحه 136، مستعملتا للعقل العملی. یعنی وقتی که به مرحله ناطقه رسید و کلیات رو با فکر و رویه درک کرد، عقل عملی رو هم به کار می اندازه. یعنی در این مرحله هر دو تا قوه خاص انسانی که عقل نظری و عقل عملی هست شکل گرفته. معناش اینه، هم عقل نظری و هم عقل عملی، مستعملتن للعقل العملی. آدرس جلد 8 اسفار صفحه 136. خب حالا بعد ادامه متن شما دارید، پس اون بعد از ذلک رو بردارید به جاش این متن رو بذارید. ادامه متن رو باز نوشید. فان کان فیها استعداد الارتقاء الی حد النفس القدسیه و العقل بالفعل. اینجا نوشید فاذا بلغت. این فیضا رو بردارید، این از اون مشکلی که تو قبلا هم عرض کردیم تو این متن است، حالا کم میشه. فبلغت الیه، این اولا فیضا رو بردارید، فا بذارید، بعد از بلغت بذارید الیه. اند حدود الاربعین نداشتید، حدش رو بردارید. فبلغت عبارت اینجوری میشه، فبلغت الیه اند حدود الاربعین. اند حدود الاربعین این کجاست؟ تو شواهد ربوبی، همون آدرسی گفتیم، یعنی صفحه 316. بعد از الاربعین یک غالبا بذارید. اینو کجا فرموده؟ تو اسفار جلد 8 صفحه 136. همون بود که محتوا رو جلسه قبل عرض کردیم، ولی چون خودشون متن داره بهتره که اینجور باشه. فبلغت الیه عند حدود الاربعین غالبا و هو بقیش که دیروش و هو اوان البلوغ المعنوی صارت نفسا قدسیه ان ساعدها التوفیق الالهی. پس همین آدرس ها اضافه شد، همین تکمیل ها بلاز عبارت صورت گرفت. از فرع چهارم خارج میشیم، وارد فرع پنجم میشیم. وارد بحث پنجم، گرچه به تبیینان سلطان بحثش بعدن خواهد اومد، چون بحث معاد است و حشر است و اینها، ولی بحث بحثی که اینجا کردیم میخوایم یه استفاده ای داشته باشیم. و این استش که حشر حیوانات، حشر انسان ها به چه شکل استش. اولا از بحث سابق استفاده میشه که حیوانات هم اینا حشر دارن، به خاطر اینکه حیوانات دارای قوه وهمی هستند، در این جهت با انسان ها شریکن، دارای قوه وهمی هستند و قوه وهمی هم گفتیم عقل ساقط هست و به واسطه همین عقل ساقط هستش که حیوانات هم محسوسات رو درک میکنن، هم متخیلات درک میکنن، هم معانی جزئیه را. تا اینجا با انسان ها شریکن، فقط معانی کلی حصولی و حقایق کلی عقلی رو درک نمیکنن، هم مفاهیم کلی حصولی سوری رو درک نمیکنن، یعنی قوانین رو درک نمیکنن، مفاهیم رو به نحو کلی درک نمی کنن، و هم این که بخوان ارتباط اتحادی با عقول و مفارقات داشته باشن هم براشون نیست. ولی دارای مرحله ای از عقل که همون وهم بهش گفته میشه، عقل نازل، این رو دارن و اتفاقا به خاطر همین هستش که دارای بعد تجردی هستن، هم این همین تجرد عقلی نازل، و به خاطر همین بعد هستش که میتونن هم محسوسات رو درک کنن، هم متخیلات رو درک کنن، هم معانی جزئی رو درک کنن. خب بعد از مفارقت از بدن اینها حشر دارن، چون بعد مجردی دارن، یه حقیقتی داره که باقی بمونه بعد از اضمحلال بدن. حالا راجع به معاد اینها به نحو کاملتر بحث خواهد شد که اونجا هم اونها روح دارن هم بدن دارن، هم روح دارن هم بدن، میرسیم توضیحش رو در جای خودش مطرح خواهد شد. پس حیوانات وضعشون اینجوری. انسان ها چجور؟ انسان ها دستجات متعدد هستن، طیف های متعدد هستن. برخی از انسان ها، این به حسب بحثی که گذروندیم نتیجهش این خواهد شد، بخشی از انسان ها مثل همین حیوانات محسوب میشن، یعنی در واقع چون دارای قوه وهمی هستن، جایی که این باید تحمل اون انشاءالله بعدها بست بیشتری پیدا میکنه، دارای وهم نازل هستن چه بسا اصلا کلیات عقلی رو هم درک نمی کنن، به نحو حضوری هم عقول و مفارقات رو درک نمی کنن، ولی محسوسات درک می کنن، متخیلات درک می کنن، معانی جزئی هم درک می کنن. اینا تعدادشون خیلی زیاد نیستا، اینا تعدادشون کمه. این افراد معناش این نیستش که شقاوتمند باشن ضرورتن ها، توجه کردید؟ چه بسا اینا سعادتمند، حیوانات مگه همه به حسب همون وهمی که دارن اینجوری نیست که بر آتش بسوزن، که اینجوری نیستش. این که در روایات هم هستش که بعد چی روایه ان اکثر اهل الجنه البل، این همینه، یعنی اینها در همین حد هستن، نه ادراک کلیات به نحو حصولی دارن. این البته خیلی گسترده نیستن تعداد به لحاظ تعدادی، ولی اینا هم در حد همون حیوانات و هش هم دارن، هش هم دارن. ضرورتا این هش مساوی با فرض بهشت رفتن یا جهنم رفتن هم نیست، بهشتی بودن یا جهنمی بودن هم نیستش. یعنی اینجا باز تفاصیلی وجود داره که در بحث‌های آتی خواهد آمد. ولی بله، چون این میخوام بگم اکثری افراد به حد ادراک قوانین و مفاهیم کلی میرسن، یعنی فکور هستن اکثری افراد. این اکثری که میگم این مواظب باشید، مثلا قبلی هم که گفتیم تعدادشون کم هم نیست تا زیاده، ولی اینم زیاده، توجه کردید؟ این دست بله، حالا چیز در ذهنم اومد که این باید چی کار بکنیم، اینها چه بسا به لحاظ دورها خیلی متفاوت باشه، توجه کردید؟ این دورهایی رو که مطرح هستش، دورها که میگم نه منظور من دور و کره نیست، این در طول تاریخ شما حساب بکنید و اون وقت بخواید اولین و آخرین همه رو جمع بکنید حسابای دیگه ای پیدا بکنه، توجه کردید؟ ولی اینجوری هم نیستش که مدرک های کلی خیلی کم باشن، خیلی تعدادشون زیاده. اینه که قوانین رو بتونن درک بکنن، فکر بتونن بکنن، رویه بخوان داشته باشن، مثلا بسیار. و اینم حتما علامت سعادت هم نیست، میتونه سعادتمند باشه، میتونه شقاوت، بحث سعادت شقاوت خواهیم داشت، میتونه سعادتمند باشه، میتونه شقاوتمند باشه، یعنی میتونه که اصلا فرض کنید که خلقیات و اخلاق و اندیشه شیطانی داشته باشه ولی به کلیات رسیده، به قوانین رسیده و چیکار داره میکنه، مثلا انواع جنایت ها رو ممکن مرتکب بشه، ممکن آدم خوبی هم باشه، مثلا مستلزم سعادت قطعا نیستش، سعادت شقاوت بحثش مطرح خواهد شد. بسیاری از افراد اینجوری هن. بسیاری از افراد به این شکل هستن. برخی از افراد که خیلی تعدادشون کم هستش، اینا کسانی هستن که به مرحله در واقع اتحاد با عقول و مفارقات دست پیدا می کنند. حالا راجع به اینها هم جای بحث و گفتگو دارد که آیا تو این مرحله ما شقاوت را اصلا میتونیم مطرح بکنیم. بحث شقاوت و سعادت انشاءالله بعدا میاد. پس بنابراین انسان ها دست کم سه جور حشر دارن، حیوانات یه جور حشر دارن، ولی انسان ها سه جور. از این منظر میگیم ما، از بحث سعادت و شقاوت نیست، اون یه داستان دیگه ای داره، تقسیماتش خواهد آمد. و خامسن ان الوحوش تشارک الناس فی القوة الوهمیه، میفرمان که وحوش مشارکت با مردم دارن در قوه وهمیه و هی عقل ساقط. خب ما بحث گذروندیم که قوه وهمی همون عقل ساقطه و این بحث رو تو همین قسمت اخیر این فصل داشتیم که به واسطه همین عقل ساقط و وهم هستش که همه ادراکات روی میده، منتها ادراکاتی که برای این وحوش هستش این سه گروهه: یدرک المحسوسات و المتخیلات و المعانی الجزئیه، یعنی هم ادراک محسوسات داره هم ادراک متخیل، این تا وقتی در دنیا هست ادراک محسوسات داره، ادراک متخیلات داره، ادراک معانی جزئی هم داره. و لیس لهن ادراک المعقولات حصولا او حضورا، ولی ادراک معقولات ندارن، نه به نحو مشاهده عن بعد که علم حصولی رو درست میکنه، نه به نحو مشاهده عن قرب که حضوری رو درست کنه. پس بنابراین فللوحوش عقل مجرد تبقى بهی بعد فناء الابدان، پس برای وحوش یه عقل مجرد هست که همون منظور وهمه، وهم باشه و عقل ساقط باشه، عقل یک حقیقت منتها ضعیفه. فللوحوش عقل مجرد که این حیوانات به واسطه این عقل مجرد بعد از فنای این ابدان جسمانی مادی اونا باقی میمونه. اینجا هیچ اشاره نکردیم که اینا بدن خواهند داشت، اون بحث میاد ان شاءالله تو بحث مواد جسمانی مطرح خواهد شد. الان ما فقط چون یه مشکلی بود میگفتن حیوانات حشر ندارن، چون حیوانات کلا مادی هن و هیچ مرحله تجردی ندارن و لذا بعد از اینکه این بدن متلاشی شد چیزی باقی نمیمونه که بخواد حشر داشته باشه. مشا اینجوری میاندیشیده راجع به حیوانات. صدر و متعل این که وارد مباحث شدن و تجرد برزخی خیالی رو اثبات کردن، گفتن حیوانات همشون دارای این مرحله از تجرد هستن، لذا چون دارای این مرحله تجرد هستن اینا همشون حشر دارن. که حشر مثالی با توضیحاتی که گذروندیم باید این نکته رو توجه داشته باشیم که آقایون خودشون گفتن که رئیس قوای حیوانی وهم هستش، یعنی صرف تجرد برزخی اینها حتما به همراهش یک وهمانیتی هم هستش، این عقل ساقطی اونجا وجود داره. به حسب این عقل ساقط هستش که تا در دنیا هستن محسوسات و متخیلات و معانی جزئی درک میکنن، بعد از اینم که این بدن متلاشی شد حقیقت تجردی اینجا وجود داره. البته اصل حقیقتشون رو همون عقل ساقط تشکیل میده، دارای مرحله برزخی مثالی هم البته اینها هستن. نه راجع به تجرد اینها مثلا راجع به معادن هم گفته یه تجردی مثلا اینا دارن. این تجردی که میگه یه بحث خاصی داره، میگه مثلا شما از فرض کنید که عناصر خارج بشید تو یاد داشتن که از کجا ایشون میگه یک نوع آثار بقا توش مشاهده میشه، اما نه بقایی که بتواند مثلا خود اجزا میخوان متلاشی بشه و یک صورت معدنی که شکل میگیره، یک بقای اینجا مطرحه، چون یک کنه ارتفاعی از ماده ای هست، اما نه به معنی حشر. گرچه اینا همه عالم رو در حشر مطرح میکنن، ولی حشر همه اشیا به چه شکل هستش، آیا مثلا در قبل مثلا حیوانات و انسان ها اینا هستش، بحثایی در اون راستا هست. بذارید همون جایی که بحث حشر اینا مطرح بشه. نه اونایی که میگن دنیا باقی میمونه، دنیا آخرت نمیشه، توجه کردیم اون خود دنیا هستش دیگه. بحث هش یعنی ورود در عوالم دیگر، بحث ما راجع به هش ورود به عوالم دیگر هستش. بذارید ما راجع به خود هش همون جایی که رسیدیم مستند به کلمات خود صدر و متعلین همون جا بحث رو مطرح کنیم. آره فقط بودید اصلا مطرح نکردیم. خب عرض کردیم دیگه، اصلا ایشون میگه که یه بحثی که ایشون داشته و بحثی که آخر همین فصل آوردیم همین بود دیگه. حالا چون وهم روشون داره معمولا، ولی اصلا ایشون یه چیزی که داشت اون بحثی که در آخر فصل 6 مطرح کردیم چی بود؟ این بود که تجرد برزخی فی حد نفس ادراک نمیاره. خب این رو صدرا معمولا میگه اینا وجودهای ادراکی هن. اون چیزی که من میفهمم این هستش که به خاطر وهم اینجوریه، یعنی صدرا همه جا هم گفته که در حیوانات وهم هستش، در چیزا وهمه و وهم هم عقل نازل این بحثا رو داره، ولی اونجایی که راجع به خود هویت تجردی یا ادراکی میخواد صحبت کنه فقط میگه موجودات مادی ادراکی نیستن، ولی موجودات مثالی برزخی ادراکی هن و نحوه ادراکی بودن رو توضیح نداده که چجوری ادراکی هستن. توجه کردید چجوری ادراکی هستن؟ خیلی خوب میفرماد که بله، فللوحوش عقل مجرد تبقى بهی بعد فناء الابدان. حالا و توحشرو به حسب و محشور میشن به حسب همین عقل مجردی که دارن. البته اینجا هیچ کاری به بحث ابدان نداشتیم، ما فقط میخواستیم بگیم اون حقیقتی که باقی مونه و اینجور نیستش که بعد از ازملال بدن هیچی نمونه این رو نه. و الناس و اقلهم، اما مردم چجور؟ اینجا اقلهم ما آوردیم، این اقلهم بلاز این که اینجور گمان میشه که ممکن تعدادشون هم زیاد باشه، تعدادشون هم زیاد باشه در مجموع. حالا این رو میشه که روش تعملی کرد که به چه شکل باید گفت که آیا واقعا مثلا ادراک کلی در انسان ها به چه شکل هستش. ادراک کلی رو یادتون هستش، نمیدونم جلسه قبل عرض کردم، بعضی من ادراک کلی اکثرا ندارن. اون ادراک کلی که مثل علام میفرماد رسیدن به مرحله آخره، یعنی عقول و مفارقات رو مشاهده عن قربن داشته باشه، یک جور درک کلی خیلی کامل، خیلی کامل و آثاری هم داره، آثاری هم. مثلا کسی اگر کل رب و نوع انسان رو درک بکنه، چه بسا اگر خیلی شفاف باشه، چه بسا به ادراک همه انسان ها نائل میشه. توجه کردید؟ همه به ادراک همه انسان ها نائل میشه و میتونه بفهمه که در اونها چی میگذره، در اون افراد چی میگذره و افراد الان کجا هستن، چی جوری هستن، چی کار دارن میکنن، به اونها میتونه علم پیدا بکنه. یعنی اگر به چنین ادراک عقلی دست پیدا بکنه، این خواص رو هم براش هست. خب اینها بسیار به ندرت اتفاق میفته. حالا کسی هم از علامه سوال کرد که شما میگفت گاهی مثلا اینجوری گاهی پیش میاد به این سبب، ولی ادراک کلی به معنی مشاهده عن بعدن که با فکر و رویه اتفاق میفته خیلی گسترده است. حالا میزان این با اون قبلی چه مقدار هستش، تعدادشون، این جای تأمل داره. توجه فرمودید؟ حالا ما اینجا آوردیم اقلهم و الناس و اقلهم یحشرون بالعقل الناظر الحاصل المتخیل المتوهم، مثل حیوانات. این مثل حیوانات غیر از اون بحثی هستش که گفته میشه که مثلا یحشر الناس، بله معنی اون روایت چی هستش که میفرماد به وجوه یحسن و اندهم الغردت و الخنازیر، اون غیره، اون بحث شقاوته. توجه کردید؟ اون بحث شقاوته. اینجا بحث شقاوت ما نداریم. همین انسان چه بسا آدم مثلا خوبی هستش، اهل سعادت هم هستش، یعنی بهشتی هستش، ولیکن در حد همین توهم و تخیل ها و تو محسوسات و اینها هستش. اینو گفتم، تشریف نداشتید زارن شما، یا بودید شما توجه کردید؟ اینو یه خورده گفتم، گفتم که راجب این دومیه بازم همینه، این مستلزم شقاوت و اینا نیست، ممکن سعادتمند باشه ما شقاوت، ولی سومیه جای بحث و گفتگو داره که اتحاد با عقول و مفارقات پیدا بکنه. گفتیم انشالله بحث انواع هشت اینا میاد، ببینیم که خود عبارات صدر و متعلین در اینجا چجور ناظر هستش. صدر میگه اصلا کمال وجودی مسابقه با سعادت نیست، به این فارغ صدرا با حکمای پیشینه. ایشون میگه کمال وجودی مسابقه با سعادت نیست، چون همه داریم کامل میشیم، انا لله و انا الیه راجعون، همه داریم الا الی الله تسیر الامور، همه دارن به سوی خدا میرن و این به سوی خدا رفتن به حسب حرکت جوهری و استکمالات نفس و ایناست، همه هم دارن به طرف کمال میرن. این رو بعدا خواهیم گفت، به این مساوی با سعادت نیست. سعادت یک نوع خاص به سوی خدا رفتن هستش که حالا تو فضای عرفانی میگیم به سمت اسماء مثلا در واقع جمالی یا کمالی حضرت حق رفتن، و الا صرفا به سمت اسماء جلالی و غزوی حق رفتن، اون میشه در واقع شقاوت انسان. حالا عالم که گفتید ممکن تو دسته دوم باشه، حالا تو دسته سوم رو انشالله ما ببینیم تو متون، من دقیق یاد ندارم که صدر متعلم تو متون این قاعده کلی رو داره که ایشون میگه کمال وجودی مساوی با سعادت نیست. الان حتی من این اسمش ایشون تو آخرم میبره، یعنی تو حتی با عقول و مفارقات هم مانعی نداره، چون میدونید که همه چیز دارای هر نوعی که در این عالم هستش. اینا رو دارم میگم، این بحث برداشتی است که دارم، من دنبال متن هستم از صدر متعلم، بحث برداشتی که از آثار صدر هستش. خوش عقول و مفارقات که منحصر در انواع خیر نیست، که انواع شر هم عقول و مفارقات دارن، آتش هم عقل مفارق داره، هر نوعی در این عالم عقل مفارق داره. خب این کسی که در نهایی فرسونی که شر داره پیش میره، ولو متحد بشه با عقول و مفارقات و در عالم عقل هم بره، اون با چی متحد میشه؟ با حقیقت این رب النوع آتش و انواع عذابهایی که هستش با اونا متحد خواهد شد. اتحاد با اونجا خب شدیدترین دردها و شدیدترین سوزش ها رو در اونجا باش روبرو خواهد بود. علل قاعده با صدرا اینجوری بگه که تمام این مراتبی که ما الان میگیم اولی دومی حتی سومی، من سومی دنبال متن هستم، یعنی حتی سومی این علامت سعادت نیستش، میتونه سعادتمند باشه میتونه شقاوتمند باشه. و ناس فقط این اولی رو اقل هم یوشرون به نازل، اینه ممکنه گمان بکنم مثل حیوانات، بس اینا مثلا اهل، نه حیوانات هم اینجوری نیستن. حیوانات هم حالا در عالم حیوانات چی باید گفت، اونم جای بحث و گفتگو داره که آیا سعادت و شقاوت به نسبت به اونها جریان داره یا نداره، یا نه همشون سعادتمند هستن، اینم جای بحث و گفتگو است. ولی در باب حیوان اینجوری نیست که حیوانات اگرم کسی حرف بزنه خیلی سختی که بگیر اهل شقاوتن، یا باید بگه اکثرا، یا یه توضیحاتی باید بده. اغلب ذهن ها به این سمت میگن اهل سعادتن، اون تو بحث مرتبه خاصی از بهشت و اینایی که برای اونها هست. این راجع به حیوانات. انسان ها هم که گفتیم در این حد، بسیاری از انسان ها که در این حد هستن، اینها هم مثل حیوانات هستن، ممکنه سعادتمند باشن ممکنه شقاوتمند باشن. و الناس اقلهم یحشرون بالعقل الناظر الحاسر المتخیل المتوهم و یحشر اکثرهم بالعقل المتفکر، از باب اینکه اکثریت این نطق کلیات رو دارن. و یحشر اکثرهم بالعقل المتفکر و اقلهم، اینجا که میگیم بالعقل المتفکر یعنی عقل یکمی رشد پیدا کرده از به لحاظ نظام تشکیکی، و اقلهم قلیلا بالعقل المستفاد تام، خیلی از اندک از این افراد هستن که از باب اتحاد با عقول و مفارقات و اینها محشور بشوند. این نفر پنجم. و ما یک تنبیهی که در آخر این فصل 6 مطرح میشه، ما از این بحثی که جدا خواهیم شد، بحث بعدی ما در ارتباط با تحولات جوهری نفس و مسئله مرگ خواهد بود که آغاز مباحث سنخ دیگر هست. این ارتباط با بحث نفس بلاد تحولات جوهری خواهد داشت و اول مباحث معاد هستش که بحث مرگ تحول، چون مسئله مرگ رو باید در راستای تحولات جوهری معنا کرد. حقیقت مرگ چیه؟ و در مرگ چه اتفاق میفته؟ افتادن این بدن به چه معنا هستش؟ این بدن پیش از این مرحله از نفس بوده، خب چطور شده که الان یه چیزی افتاده؟ این حرکت جا اینا رو انشالله در فصل بعد که فصل 7 هستش جایش مطرح خواهیم کرد. و همینجور بعد بحث تناسخ رو مطرح میکنیم و بعد بحث انواع معاد، معاد جسمانی، معاد روحانی، بحث سعادت، این سعادت و شقاوت، مراتب سعادت و شقاوت، اینها رو انشالله بحث رو خواهیم داشت. یه تنبیه در آخر این فصل مطرح شد، این تنبیه مهمه. ما یه بحثی رو دائما مطرح می‌کردیم و اون هستش که چیزی که انقسام داره، این انقسام پذیره، این یک وجود علمی نیست. توضیحاتش چند بار مطرح کردیم، صدرام در آثار خودش داره، هم شواهد روبی داره، جای دیگه داره این بحثو داره، یک حقیقت انقسامی حجاب کله، یعنی همه جاش از همه جاش در خفا و راجع به این بحث کردیم. این هم به لحاظ امتداد زمانی، هم به لحاظ امتداد غار و چه اتفاقی میفته که موجود مادی امتدادی در حجاب علمیه، این بحث رو مطرح کردیم. بعضی یه اشکالی مطرح کردن در ارتباط با اون مسئله، یه اشکالی مطرح کردن. اشکالشون چیه؟ اشکالشون راجع به اینه که اگر شما میگید هر امر بسیط غیر منقسم، میگید انقسام مانع ادراکه. اگر انقسام مانع ادراکه، ولی میگید اگر حقیقتی بسیط باشه، امتداد غار و غیر غار نداشته باشه، یه چنین چیزی میتونه علمی باشه، اشکال کردن به نقطه. گفتن نقطه یک حقیقت بسیطه و هیچ نحوه انقسام هم درش مطرح نیستش. با این حال نقطه در جزء عالم ماده هستش. شما نقطه رو نمیگی که مثلا به خودش عالم هست، با اینکه یک وجود به ظاهر دارید میگید وجود مثلا غیر منقسم داره. این رو با چیکار کرد؟ این تنبیه رو آوردیم برای حل و فصل اون مشکل. یک چیزی یادتون باشه، یکی از یه چیزی تو مغالطات میگن، مغالطه از باب ایهام انعکاس، توجه کردید؟ این زیاد اتفاق میفته. ببینید اونی که اینجا مطرح هستش اینه که ما تا حالا گفتیم کل منقسمن محجوب به نفسه. آقا انقسام یکی از اسباب حجاب علمی، در حجاب علمی رفتن شی هستش و توضیحش هم دادیم، تبیینش هم کردیم، بحثی هم نیستش. اگر ما گفتیم هر منقسمی در حجابه، معناش این نیست که هر چی که در حجابه هم منقسمه، که ایهام از اون ورش نیست، ولی چون توضیح داده نمیشه گاهی از اوقات این غفلت ها حاصل میشه، توضیح داده نمیشه این غفلت ها حاصل میشه. ببینید هر چیزی که منقسم باشه در حجابه، منحجبه، محجوبه، ولی اینجوری نیست که هر چیزی که منحجب و محجوب باشه حتما قابلیت انقسام داشته باشه مثل نقطه. البته راجع به نقطه هم باید توجه کرد اگر وجود داشته باشه، چون نقطه چه واسه کسی بگه وجود نداره، نقطه نقطه در عالم اصلا وجود نداره، نقطه فلسفی ریاضی ها، نه نقطه‌ای که ما نقطه ای که همه صفحه از خودش، توجه کرد یک سطحه. نقطه فلسفی اگر نقطه فلسفی یعنی چی؟ یعنی ما مثلا مخروط حقیقی داشته باشیم، مثلا سه گوش حقیقی، یعنی یک مکعب مثلث یا مکعب مربع یا مکعب مستطیل حقیقی داشته باشیم که اون گوشاش واقعا نقطه باشه، توجه کردید؟ حالا اگر وجود داشته، اگر وجود نداشته باشه که هیچی، از این اشکال به طور کلی مرتفع هست. اما اگر بگیم که نه واقعا ما نقطه حقیقی داریم، خب این نقطه حقیقی اگر داشته باشیم، ما معتقد هستیم نقطه حقیقی اینجوری نیست که به خودش علم داشته باشه، اون هم حجاب علمی داره، اما علتش انقسام پذیری نیست. این از این بحث استخراج میشه که علل احتجاب امور متعدد باید باشه، نه فقط انقسام پذیری. انقسام پذیری یکی از علل حجابه، ولی علل دیگری هم داشته باشه. مثلا نقطه چرا در حجابه؟ دو چیز در اینجا می شود مطرح بشه. یکی اینکه اولا نقطه عرضیه، یعنی قائم به خود نیست، توجه کردید؟ و میدونید چیزی که لنفسه نباشه برای غیر باشه، اون به خودش علم نداره، چون علم داشتن شرایطی داره، یکی از شرایطش نیست که لنفسه باشه، یعنی برای خود باشه، نه وصف برای دیگری. پس نقطه به خاطر عرضی بودنش به خود علم نداره. این فقط مال اینجا نیست، اصلا کلن هر جمع، مثلا فرض سفیدی اونجا این بحث از سفیدی مگر طول و عرض و عمق داره؟ سفیدی طول و عرض و عمق نداره. یعنی این مثال فقط اینجا نیست، شما فقط لازم نیست نقطه رو بگید، سفیدی مثلا شیرینی ترشی نمیدونم انواع چیزهایی رو که به عنوان کیفیات هستن، اینها هم به خودشون عالم نیستن. اما به خودشون عالم نیستن آیا به خاطر این هستش که مثلا انقسام دارن؟ نه، بس انقسامشون به ذاته نیست، انقسامشون بالعرضه، به خاطر چیز دیگه است، به خاطر چیز دیگه مسئله انقسام مطرح است. اینجا چیه؟ چه بحثی هست؟ اینی که اصلا اینا عرضی هن و امر عرضی قائم به خود نیست، برای خود نیست تا عالم به خود باشه، خودش وصف دیگران هستش. این نکته. نکته دیگری که در نقطه اصلا ما تعمیمش ندادم، خوبی که تعمیمش هم بریم، این راجع به نقطه یکی عرضیتش. یه عامل دیگری که اینجا مطرح هستش اینی که منغمر در منقسمه و در طرف، حالا در نقطه میگیم در طرف منقسمه، در سفیدی و اینا میگیم منغمر در منقسم هستش. ببینید نقطه گرچه خودش تقسیم پذیر نیست، ولی در طرف تقسیم پذیر قرار میگیره، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که شما یک سطح داشته باشید یا یک خط داشته باشید، این نقطه در طرف خط قرار میگیره یا در طرف یک سطح قرار میگیره یا در طرف مثلا فرض کنید مخروط قرار میگیره، در طرف مخروطه و مختص همون طرف هستش، توجه کردید؟ و قابل اشاره حسیه و تغییر پذیره، یعنی این خط اگر تغییر بپذیره یا این سطح تغییر بپذیره اونم تغییر میپذیره. یعنی بدین وسیله میخوایم یک گونه هایی در این در همه خط نقطه ها نیست، اگر باز توضیح خواهم داد، یعنی اگر این تغییر رو کامل بکنیم چرا در او یک نوع امتداد هم در نقطه راه پیدا خواهد کرد، منتها امتداد در بستر زمان که تغییر رو درش راه خواهید داد. یعنی محجوب بودن مثل نقطه و امثال نقطه به علل دیگر غیر از انقسام پذیری نفس خودش برمیگرده. اگر هم انقسام راجع به نقطه میخوایم مطرح کنیم، راجع به تغییر تو بستر زمان باید معنا اون رو توضیح خواهم داد. تنبیهون کل منقسم محجوب لنفسه، هر امر منقسمی محجوب لنفسه، یعنی به خاطر همین انقسام خودش این منقسم، یعنی کل قابل للقسم، همینجوری میگن کل منقسم، کل منقسم محجوب لنفسه، بحث به خودش محجوبه. و لیس کل محجوب لنفسه فهو منقسم، اینجوری نیست که هر چیزی که به حسب خودش محجوب باشه پس حتما باید منقسم هم باشه. نه، فان النقطه ان وجدت، خود اینم یک جواب است، اصلا نقطه وجود نداره. توجه کردید؟ حالا فان النقطه ان وجدت، نقطه اگرم موجود باشه محجوبتون لنفسها، محجوب لنفسه هستش. و ان کانت بسیطتن، هرچند انقسام نداره و بسیطه. از این بحث چه استفاده می کنیم؟ فلیس علت الاحتجاب الانقسام، فقط علت احتجاب فقط تقسیم پذیری نیست، ما علل احتجاب دیگری هم داریم. حالا احتجاب نقطه چیه؟ و احتجاب النقطه لنفسها لعرضیتها، اینکه نقطه به حسب خودش معجوب هستش به خاطر اینکه عارضه. لعرضیتها، این لنفسه نیست تا علم معنا داشته باشه. و لانها طرف المنقسم المحجوب لنفسه، و به خاطر اینکه نقطه طرف منقسمی هستش، اون منقسم محجوب لنفسه، یک سره حجابه، اینم تو طرفش قرار داره، طرفش هم اصلا نمیتونی بهش برسی یا اون نقطه فلسفی. توجه کردید؟ بلنها طرف المنقسم المحجوب لنفسه و منغمر فیه، و منغمر هستش در اون طرفه. تقبل و تغییر و الاشارت الحسیه، قبول اشاره حسی میکنه، این مادیتش رو میخوایم توضیح بدیم. و تقبل و تغییر، قبول تغییر میکنه به تبع اون منقسم به نفسه. و این خودش یک نکته مهمیه. وقتی بگید قبول تغییر، اگه مثلا مثل صدر متعالی این حرکت جوهری رو قبول کردید، قبول کردید، خب حرکت جوهری اگر ما نقطه داشته باشیم، خوب دقت، ما نقطه هم اگر داشته باشیم، گرچه نقطه امتداد غار نداره ولی امتداد غیر غار پیدا خواهد کرد، امتداد غیر غار پیدا خواهد کرد. روشنه که چرا اینجوری میشه؟ مثلا شما فرض کنید که، فرض البته، فرض کنید که یک فواره‌ای دارید که در اون نقطه اون پایان به شکل مخروطیه، اون قله یه نقطه هستش. توجه کردید؟ لحظه به لحظه اون نقطه داره چی میشه؟ عوض میشه. اون نقطه دائما در حال حالا اگه شما قبول کردید مثلا در عالم طبیعت مکعب مربع و مکعب مثلث و امثال اینها ما مخروط مثلا داریم تو عالم واقع، مثلا مخروط داریم، اگر این قبول کردیم که داریم، خب حرکت جوهری رو اگر قبول کردی، این برای مخروط رو چیه؟ روی جسمه، جسم هم حرکت جوهری داره، حرکت جوهری که داشت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقش این هستش که همون نقطه‌ای که تو مخروط هستش هم دائما شخصش به نحو اتصالی داره تغییر میکنه. اینا موجب میشه که چی؟ اینا موجب میشه که نقطه هم دارای حجاب بشه. بده اولش همونه، اون بحث عرضیتی که مطرح کردیم که لنفس هستش به این سبکه. این رو در جاهای دیگه هم میتونید پیاده بکنید، مثل در رنگ، در کیف ها هم میشود جریان داد. ما فصل 6 رو تمام کردیم. فصل 6 راجع به چی بود؟ راجع به تجرد نفس بود و انواع تجرد و مباحثی رو که در این حول و حوش مطرح بود. عرض کردیم، چون عرض کردیم در فصل بعد، فصل 7، در واقع فی تحولات الجوهریه و در ارتباط با این هستش که با این نفس انسانی، اولا تحولات جوهری داره و نفس انسانی با فساد بدن از بین نمیره. حالا انشالله عنوان فصل و متن انشالله خواهیم داشت در جلسات دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله. فی تجرد نفس و اقسام، نه فی تجرد نفس و اقسام، نقطه از خط ایجاد میشه، پایان نقطه از نقطه ایجاد نمیشه. نقطه که امتداد پیدا نمیکنه، نه تسامحه. در واقع شما وقتی خط که محدود دارید نقطه دارید.
شما همین حرکی هم که میزنید دوباره تسامحه.
چرا؟
نقطه از خط ایجاد میشه، خط از
نقطه. شما اگر یه خط محدود، این خط به دو سه قیچی بگیرید، این خط کوچه کنید، شما با نقطه رو بگیرید، نقطه پایان خط بگیرید.
یه
امر فرضیه بلا، آه فرضی باشه، ممکنه کسی بگه اصلا ما خط هم نداریم، ممکنه کسی بگه ما خط نداریم، فقط هر چی داریم چی سطح
سطح هم همین شده آزا سطح هم نوازش دوست
حجم نه سطح
دارم طرف سطح دارم خط میشونی نمیشه
نه سطح نه بیرون باشه صد اگر کروی باشه، صد شما دارید، ولی فرض کنید که خط پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون این صد مثلا مزلع نیستش، مزلع نیستش. به شما مثلا رو بیشید با چی؟ با مثلا فرض کنید خط رو بیشید، صد دارید. یعنی صد لازمش پدید آمدن خط نیست، چون ممکنه کروی باشه،
ممکن همین خطو همونجوری باید بکره.
ولی اگر خط رو قبول کردید، البته اگر خط هم قبول، ممکنه دایره باشه، توجه کردید، یا استوانه ما داشته باشیم، بازم شما نقطه نخواهید داشت. یعنی خط دارید ولی نقطه ندارید. میشه باید خط داشت ولی نقطه نداشت. چرا؟ چون میتونه خط چی باشه؟ دایره ای باشه.
اگر اون فرض فرمودید که ما کردی که گوشاش
اگر واقعیت داشته باشه، شما میگه نیستش در نحوه طبیعی، نیستش این چیز.
عرضیت بود برای بنده مشخص نشد که منظورتون از
هر جا عرض یه بحثی ما داریم تو نمت در واقع هفتم اشارات، تو اونجا و تو بدایه و نایم تو مرحله 11، اونجا چند تا شرط برای اینکه یک شیء عالم بشه مطرح شده. یکی اینکه لنفسه باشه، واجه کنید چیزی که خودش وصف دیگران هستش، اصلا تمام هویتش مال غیره. این عالم به خود بودن خودی نداره که بخواد عالم به خودش باشه.
شما از این جهت به خط میگید در از که انتهای خطه،
خط یا نقطه،
به نقطه دیگه، به نقطه. از این جهت میگید در از که انتهای خطه،
انتهای خطه، و به واسطه خط بر چی عارض میشه؟ بر جسم عارض میشه، اگه خط واقعیت داشته باشه. یعنی نقطه بر خط عارض میشه، این میگه عرض در عرض. نقطه بر خط عارض میشه، خط بر چی؟ سطح عارض میشه، سطح بر چی؟ جسم تعلیمی عارض میشه، جسم تعلیمی بر چی عارض میشه؟ بر جسم طبیعی عارض میشه.
یا برای عرض ما یه متن مستقل در نظر میگیریم، یعنی دو تا متن داریم.
درسته، ولی همون متنش عرضیه.
آخه اینجوری اگه باشه با تو ما رابطه وجود فی نفس و فی غیره هم همین رو بگی.
یعنی
میگه اونجا که دیگه ارتباطش میشه
شدیدتر میشه، یعنی بس اینجور عالم به خود میشه. اینو قبلا گفتیم، یه اشکالی مطرح کردیم، توجه کردیم.
میدونم اینشان تقسیم از
این اشکال مطرح کردیم، ولی من ظاهرا اونجا به یک جواب رسیدم. اون جواب من یادم نیستش که چی بود. حالا باید یاد داشتن نگاه کنم، چون همیشه این دغدغه هم بوده که اگه
از فی غیره شروع میکنید، فی غیره را میکنید لنفسه و مثلا غیره، یعنی مقسم را اینجا میذارید، بعد اینجا مشکل ایجاد نمیشه. یعنی حرفتون تو فی غیره لنفسه
اینجوری جواب دادیم. حالا من چیزی که تو ذهنم بود این بود که یعنی عالم عوض میشه، میریم تو عالم فی غیره به لحاظ عالم فی غیره. ولی نه، یه توضیح دیگری ظاهرن داشت، جواب دیگری فکر کنم. آره، تو چی بود؟ نهایی بود، کجا بود که یک، چون همه ایشون این بحث که اگه عرض باشه عالم نیست، اشکالی که اونجا تولید میشه، من خودم این اشکال رو مطرح کردم که خب شما همه عالم رو فی غیره میگیرید، این که دیگه اصفا و حالا نستش از عرض، پس این اصلا نباید علم داشته باشه. اونجا توضیحاتی داد